دوباره بشر اومد به عصر صنعتی و پیش صنعتی و تونست نمک رو استخراج بکنه. حالا نمک دوباره در دسترس بود، ولی سیستم تکاملی من با نمک کم عادت کرده بود. من این نمک رو شروع کردم به خوردن و زدن روی غذاها و حالا فشار خون گرفتم، چون بدن من عادت نداشت با سیستم نمک. اون اولیه اینجوری بود. این یکی از ده ها مثال پزشکی تکاملی است. پس فشار خون جوابی است که این بدن در سیر تکامل خودش داره میده به نمک. خب این پزشکی تکاملی الان تو سرطان و پژوهش‌های سرطان برای ما مهمه، که وقتی داریم به علل دوردست بیماری ها نگاه میکنیم، چه ایده هایی میگیریم بهش اصطلاحاً میگن دیستال کاوز، با زمانی که به علل نزدیک بیماری ها نگاه میکنیم که این سیگار کشیده سرطان گرفته، اونم یه علتشه. اما علل دوردست یه ایده دیگه به ما میده در پژوهش و یه نگاه دیگه میده. خب یعنی حتی تاریخ پزشکی اینجوری هم زنده میشه برای ما تو پزشکی تکاملی و علل دوردست رو برامون نزدیک میکنه. پس تاریخ پزشکی فقط هویت آفرینی نیست، تاریخ پزشکی فقط افتخار کردن به بزرگانی مثل ابن سینا و رازی نیست. و اینم فاز دوم انگار. فاز دوم میتونه چهرهای نوستالژی هم داشته باشه. من همیشه با استادانی که همکار منن و وقتی میرن سر کلاس به دانشجوها میگن شما چرا اینجوری برخورد میکنید؟ چرا اینجوری با بیمار حرف میزنید؟ چرا اینجوری لباس میپوشید؟ استادای ما آدمای بزرگی بودن، توی همین پله ها و راه راه و چه شخصیتی راه میرفتن. بی تردید همینطوریه. اما تاریخ چماق بر سر آموزش امروز هم نباید باشه. اینم باز روش بحث شده تو دنیا، که ما تاریخ رو چماق نمی کنیم بزنیم سر جوونه 18 ساله و 19 ساله که تو بلد نیستی با بیمار حرف بزنی، 50 سال پیش کسی جای تو بود که خیلی خوب حرف می زد. اولا اینجوری نیست تو تاریخ. این جوونه 18 ساله 19 ساله چیزایی داره که اون قدما نداشتن، اونم چیزایی داشت که اینا نداشتن. اصلا اینجوری نیست. همیشه می دونید بهار، ملک و شرای بهار یه چیزی داره، در حسرت دوران قدیم و جوانی خودش. حالا ما در حسرت اون بزرگانی هستیم که در زمان بهار پزشکی میکردن یا فلسفه میگفتن. اینجوری نیست. اینا مغالطات در تاریخ که همیشه فکر میکنیم گذشتگان مثلا پزشکی ما کیا بودن. و این جوان، آقا همین جوان ها اینایی هن که دارن تو کووید کار میکنن، پر میکشن و بی سابقه است تو تاریخ ما. یعنی این کاری که جوان های ما دارن میکنن و میان سالای طبیب ما و پرستار ما میکنن تو تاریخ پزشکی ما به نظرم بی سابقه است. یعنی من هرچی میرم میگردم تو آنفلانزا اسپانیایی 1918، البته تاریخ ثبت نشده در تاریخ پزشکی درست اون موقع، ولی اینجوری کار کردن پزشکا و دانشجوهای پزشکی و پرستاره ما، اینو نمیبینم. و فاز بعدی که بعدا خدمتتون میگم، زیاد حرف زدم بخواست.
خواهش میکنم آقای دکتر، حالا ما بخوایم تاریخ پزشکی رو بحث کنیم، ولی من میدونم که شما اصلا تعریف دیگه از این دارید. بعضا پزشکی رو به ادبیات مرتبط میدونید، به هنر مرتبط میدونید. خب ما اگه بخوام از دیدگاه شما به این تاریخ پزشکی بپردازیم، قبلش برای مخاطبین من خواهش میکنم یه خود این افکار و نظریاتتون رو باز بفرمایید که کلن به پزشکی چه نگاهی دارید.
باز هم پرسش مهمی کردید و به نظرم این خیلی مهمه. ما یه چتری رو باید در نظر بگیریم به اسم علوم انسانی سلامت، لسان فرنگیش. من اینا رو نه به خاطر اینکه ترجمه فارسی نداره، وقتی ترجمه فارسی داریم قاعدتا واژه انگلیسی رو نباید بگیم، ولی برای پژوهش گاهی گفتن واژه انگلیسی کمک کننده است. لسان فرنگیش میشه medical humanities یا health humanities، علوم انسانی پزشکی یا علوم انسانی سلامت. علوم انسانی پزشکی یا سلامت به یه معنا یعنی اون جاهایی که علوم انسانی میاد توی پزشکی و خلاهای پزشکی رو میپوشونه. یه جاهایی البته پزشکی میره تو علوم انسانی خلاهای علوم انسانی رو میپوشونه. میدونید که بالاخره تو فلسفه بحثای آگاهی و اینا خیلی بحثای پزشکی وارد شد. این علوم شناختی و بحثای علوم شناختی و اینا کاملا نتیجه ازدواج علوم پزشکی و علوم انسانی است. اون چیزی که مهمه اینه که ما یه سری دیسیپلین داریم. دیسیپلین یعنی رشته. معنای اول دیسیپلین شلاق بوده، یعنی در سربازخونه ها و مرکز پرستاری. اتفاقا تو علوم پزشکی هم اولین جوان، یکی از جوانهای اول شکل گیری واژه دیسیپلین شکل گرفته. پرستاری که شلاق میزده برای نظم پرستاران جهت رسیدگی به بیمار. چند تا دیسیپلین داریم، مثلا ادبیات پزشکی. کار ادبیات پزشکی چیه؟ اینه که به پزشک یاد بده چطور با بیمار صحبت کن و چطور حرف او رو تعبیر کن. قصف نوس کتابی داره به اسم هرمنوتیک پزشکی، یه خانم متخصص داخلی است در فرنگ به اسم دانیل اوفری که یکی از همکاران ما که متخصص قلبه خانم دکتر معتمد ترجمه کرده کتابای او رو. کار او فاصله زبانی بین پزشک و بیماره، آنچه بیمار میگوید اون چی نیست که پزشک میشنوه، یه گپی وجود داره تو فهم. تکنیک داره، یکی از دانشجوهای من تو بیمارستان شریعتی داره از تکنیک او استفاده میکنه برای پیدا کردن فاصله زبانی پزشک و بیمار در بخش گوارش، که این شکایات گوارشی بیمار چقدر عیناً همون توسط پزشک فهم میشه، این فاصله زبانی و لنگویج گپ چه میکنه. میشه ادبیات پزشکی، و خیلی قصه داره ادبیات پزشکی. هنر و پزشکی، آرت اند مدیسین، به چند معنا به کار میره که اینجا مجال بحثش نیست، ولی به هر حال ما آرت تراپی داریم، هنر درمانی داریم، آموزش در قالب هنر داریم، نقشی که باز تو ادبیات پزشکی هم هست. مثالی من بارها زدم تو برنامه صدا سیما فراوون گفتم که علم یه جایی خیلی سخت شد، خیلی پیچیده شد، خیلی فنی شد، مثلا علم مغز و اعصاب، نورولوژی خیلی سخت شد، یعنی برای خود پزشکا هم متخصصین مغز و اعصاب کسانی هستند که یه پیچیدگی هایی دارن. البته همه تخصص های پزشکی الان پیچیده شده، دیدینم این استعاره هایی که از علم نمیدونم هر دو ماه یه بار دو برابر میشه، شش ماه یه بار دو برابر میشه، اینا هم دیگه قصه رو پیچیده تر میکنه. پزشکان شروع کردن به رمان نوشتن، مثلا متخصص چشم پزشکی خیلی قدری بود رابین کوک، گفت آقا انقدر پیچیده شده این مردم وقتی میان پیش ما نمیشه باشون حرف زد، یعنی نه ما میتونیم اونقدر ساده کنیم بحثو، نه اونا میتونن علائمشون رو درست بگن. رمان نوشت برای اینکه علمو ساده کنه، یعنی عمومی کنه. جایزه پولیتزر هم گرفت، رابین کوک رمان اقما رو نوشت جایزه پولیتزر گرفت. یا الیور ساکس رمان نوشت، مردی که همسرش رو به کلاهش اشتباه میگرفت، دو تا ترجمه داره به فارسی و شما انگار دارین کتاب نورولوژی میخونید ولی مردم میتونن اینو بخونن، یعنی مردم عادی رمان خون میتونن اینو بخونن و خون اتفاقا بیشتر اونا خوندن. یا عرض کنم که این فیلم معروفی که چندین بارم تلویزیون نشون داده، فکر کنم سالی یه بار نشون میده، اویکنینگز، بیدارگری، که رابین ویلیامز و اینا توش بازی کردن، همین فیلمی که بیمارن و یه دارویی رو میخورن از این داروهای لوودوپا و اینا، و اینا یه دفعه به هوش میان و حالشون خوب میشه، و فیلم خیلی خوب بازی کرده، بیدارگری یا بیدارمانی، که اونم الیور ساکس در واقع از روی داستانه. اینا چیه؟ اینا داره نقش هنر رو در درمان، در عمومی سازی علم، در همه اینا نشون میده. تو تاریخ پزشکی وقتی ما میریم کم از اینا نیست. قصه منسوب به رازی است، رازی بزرگ، حکیم رازی، میگن بیمار اومد پیشش داشت بیتابی میکرد، جزع و فزع میکرد، گفت که مشکلت چیه؟ بیمار درد شدید داشت و اصلا گوش نمیداد به حرف این. دیدین که یه سری بیمارا هستن که اصلا گوش نمیدن، یا گوش نمیدن یا حرف نمیزنن. اونایی که حرف نمیزنن میگن تو دکتری من بگم چمه، اونایی که گوش نمیدن فقط حرف خودشون میزنن و توصیت عمل نمیکنن،
اینقدر درد داره که نمیتونه.
دقیقاً. و ما یکی از وظایفمونه که فرهنگ سلامت رو ارتقا بدیم و به بیمار یاد بدیم چگونه دردت رو هم. میره پیش رازی، رازی میگه که ببین اینجا سه نفریم. بیمار یه دفعه میگه ما که دو نفریم که، من و تو. میگه نه ببین، من و تو دردیم، ما سه نفریم. شخصیت سازی برای درد، برای این که بتونه بر درد غلبه کنه. میگه ما اینجا سه نفریم، یا تو درد با هم کنار بیاید نذارید من کارم بکنم، یا من و تو با هم کنار بیایم بر این درد غلبه کنیم، یا من و درد با هم کنار بیاییم به تو توجه نکنیم، یکی از این راه رو بگو. خب ببینی این ما الان این همه سال بعد از رازی به این میگیم بیرونی سازی بیماری و درد، اکسترنالیزیشن. یه موقع هم هست درونی سازی میکنیم به چیزی رو. من عینکی هم، به این عینک از سه سالگی رو چشمم، چهار سالگی رو چشمم، این عینک جزء هویت منه، من نمیگم یک موجود اضافی خارجی روی چشم منه و هر لحظه داره منو از نه، این جزء منه، حالا اینو من درونی کردم، جزئی از وجودم کردم، اینجا درونی سازی میکنم، اونجا برونی سازی میکنم. اینا چرا دارم میگم؟ برای اینکه خیلی جالبه که ما الگوهای مختلف نظری، تحلیلی، ادبیات، هنر، اینا رو میتونیم تو تاریخ پزشکی بگیریم و استفاده کنیم. WHO دیدم، سازمان جهانی بهداشت، یک کتابی رو گذاشته بود رو سایتش به اسم مصالح ابدان و نفوس، و این کتاب مال ابوسهل بلخیه. شما این کتاب بخونید، نسبت روان و تن رو، ترجمه‌ای که بیماری‌های روانی از خودشون میکنن و تبدیل میشن به بیماری‌های جسمی، و ترجمه بیماری‌های جسمی به حالات روانی، اون موقع چندین قرن پیش ابوسهل بلخی اومده و اینو به عنوان یکی از کتاب‌های اولیه روانتنی تو دنیا دارن مطرح میکنن. این نگاه تحلیلی رو ما نیاز داریم. اون علوم انسانی سلامت یکیش هم تاریخ پزشکیه، حالا ادبیات پزشکی، هنر پزشکی، فلسفه پزشکی، آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، یکیش هم تاریخ پزشکی. این دیسیپلینا باید با هم گفتگو کنن. یعنی من الان اینجا کاملا میریم توی هدف این برنامه، تاریخ پزشکی برای آموزش پزشکی چی داره؟ تاریخ پزشکی برای اخلاق پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ تاریخ پزشکی برای ادبیات پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ تاریخ پزشکی برای فلسفه پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ برعکس، آموزش پزشکی چطور میتونه تو تاریخ پزشکی دوباره خوانش بشه؟ فلسفه پزشکی، مفهوم سلامت، بیماری، درد، ناخوشی، کسالت، اینا چطور میتونه دوباره بیاد و خانش بشه؟ این چیز مهمی است و باید بهش توجه کنیم.
بله، خیلی ممنونم. خب متاسفانه وقتمون اختصار نمیده. از طرف دیگر مباحث شما فوق العاده هم مبسوط هست، هم پیچیده، که نیاز به واقعا فرصت مختزی داره. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و مستمعین ما رو به فیض رسوندید. آقای دکتر حمیدرضا نمازی،
خیلی ممنونم از شما و لطفتون و از گفتگو با شما، خیلی لذت بردم. امیدوارم برای مخاطبین گرامی و شنوندگان محترم هم به کار بیاد.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درودی دیگر، بدرود.
با من قدم بزن را از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و پسایی است که آخرین اخبار و پیش خبرهای برنامه ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید.
شاد و بی آن بر گو برم کو دور از قبار غم نشسته، توفان از من چه شاخه ها شکسته. در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم. تک درختی بی پناهم که دشت آرزوها گردی داخل مزار آرزویم. توفان از من چه شاخه شکسته.
برنامه کوتاهی رو در این زمان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، 2:55 دقیقه از رادیو گفتگو با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازمه که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسی که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته، در پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها، کانال‌ها و سایت‌ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
برنامه تا ظهور رو در این ساعت، ساعت 3 بامداد، تقدیم شما عزیزان میکنیم از رادیو گفتگو با موضوع موعود و منجی در ادیان ابراهیمی، موعودگرایی در دین یهود.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور